استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: ایالات متحده آمریکا میگوید که در مورد آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان پالیسیش تغییر نکرده و بستگی به عملکرد طالبان دارد. در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت میکنند.
الان هیچ پولی هم نداریم، خانواده ما اموال پیرند در حالت هیچ،
تمام معاشات ما قطع شده، اموال بی معاش هستیم، یعنی وضعیت ما بسیار خرابه.
چی چیز جایگزین موسیقی در تالارهای مردانه هرات شده؟
برنامه‌های متنوعی دارند، سخنرانی هست، بخش تئاتر، مسابقات و همچنین نعت خواندن.
در مسائل بین المللی از ملاقات امروز وزرای خارجه آمریکا، امارات متحده عربی و اسرائیل جزئیات خواهیم داد. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم نشر می شود.
مریض باید ذهنن روانن آماده ترک مواد مخدر شود. زمانی که یک شخص به زور بستر شویم به این بانات مرحله قبل از تدویر نپاید می ده.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید میلیون ها نفر در افغانستان در آستانه زمستان به کمک های فوری نیاز دارند. صدر اعظم جرمنی میگوید فروپاشی اقتصاد افغانستان به نفع هیچ کس نیست. در اجلاس امروز دیپلمات های اسرائیل، امارات متحده عرب و آمریکا، ایران در صدر اجندا قرار دارد. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد هشدار داده که با گذشت هر روز زمان برای کمک رسانی به افغانستان از دست می رود. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دیروز بیست میزان گفت که در آستانه زمستان میلیون ها تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند.
نباید فراموش کرد که افغانستان در میان کشورهای جهان شامل است که بدترین وضعیت اضطراری بشری را تجربه می کند. میلیون ها تن به کمک فوری نیاز دارند. بیش از 3.5 میلیون تن مجبور شدند به خاطر ناامنی خانه هایشان را ترک کند.
آقای بلوچ که در یک نشست ویدیویی از کابل صحبت می کرد گفت اگر کمک‌های فوری و به موقع برای نیازمندان در افغانستان نرسد پیامدهای آن خیلی وخیم خواهد بود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی می گوید جامعه جهانی نباید به فروپاشی اقتصاد افغانستان اجازه بدهد. خانم مرکل در اجلاس آنلاین سران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان G20 که دیروز برگزار شد گفت فروپاشی اقتصاد افغانستان به نفع هیچ کس نیست. خانم مرکل از طالبان خواست به تمام ادارات ملل متحد اجازه بدهند که به مردم کمک کنند و همچنان طالبان باید به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. ماریو دراگی صدراعظم ایتالیا که میزبان این اجلاس بود سخنان خانم مرکل را تایید کرد. صدراعظم ایتالیا گفت جامعه جهانی باید با طالبان تماس داشته باشد، اما نه به این معنا که حکومت آنها را به رسمیت شناختند. صدر اعظم ایتالیا برگزاری نشست گروه 20 در مورد افغانستان را موفقانه خواند. ماریو دراگی دیروز در پایان این اجلاس گفت که رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان به صورت مشترک به بحران افغانستان پاسخ دادند.
در مجموع این نشست را موفقانه می دانم، زیرا به باور من نخستین بار است که رهبران به صورت مشترک به بحران افغانستان پاسخ می گویند.
در اجلاس دیروز 20 کشور ثروتمند جهان تصمیم گرفته شد که 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک شود. جاستین ترودو صدراعظم کانادا دیروز گفت که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان کشورش 40,000 پناهجوی افغان را قبول خواهد کرد. ترودو در تویتر خود نوشته است کانادا از 40,000 پناهجو استقبال می کند و از دیگران هم خواست که حمایت خود را برای جابجا کردن مهاجرین سریع‌تر بسازند. وزیر امور مهاجرین کانادا در ماه سپتامبر گفته بود کشورش بیش از 20,000 افغان را می‌پذیرد که زندگی آنها از سوی طالبان به خطر روبرو باشد. فدراسیون هاکی افغانستان میگوید در انفجار هفته گذشته در کابل نجیب الله محمدزی یک عضو تیم ملی هاکی این کشور کشته شده است. اکنون تایید شده که در 5 قربانی انفجار در پیشروی مسجد عیدگاه در کابل یکی هم نجیب محمدزی بوده. مصطفی سادات رئیس فدراسیون هاکی افغانستان به روزنامه بین المللی هاکی گفته است که در یک حادثه خراب یک بازیکن جان خود را از دست داده. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دیپلمات های اسرائیل و امارات متحده عربی اجلاس 3 جانبه ایشان را با ایالات متحده آمریکا امروز 13 اکتبر برگزار می کنند. انتظار می رود مسئله ایران در صدر ایجندای گفتگوها قرار داشته باشد. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتایان اسرائیلی و امارات متحده عربش یائیر لپید و شیخ عبدالله بن زید آل نهیان گفتگو کند. برقراری روابط میان اسرائیل با کشورهای اسلامی هم در ایجندای گفتگوهای 3 جانبه شامل است. امارات متحده عربی، بحرین و مراکش نخستین کشورهای عربی هستند که پس از چندین دهه با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کردند. و قرار است ایالات متحده آمریکا مرزهای زمینی اش را بعد 19 ماه محدودیت به خاطر همگیری ویروس کرونا در ماه نوامبر دوباره بگشاید. دفتر کریستیان گیلیبراند سناتور دموکرات از نیویورک دیروز خبر داد که ایالات متحده تصمیم گرفته تا مرزهایش با کانادا و مکزیکو را برای کسانی که به صورت کامل واکسین شدند دوباره بگشاید. ایالات متحده تنها با همین دو کشور مرز زمینی مشترک دارد. الیخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا این برنامه را که در نتیجه آن به سفر کننده های غیر ضروری به شمول جهانگردان اجازه سفر داده می شود تایید کرده است. انتظار می رود برنامه بازگشایی رسمی مرزهای آمریکا با کانادا و مکزیکو امروز 13 اکتبر اعلام شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. فرشتن نگاه هست. ما شما را به این برنامه استیدیو پی یک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تخنیک مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های ایالات متحده آمریکا. میگوید که پالیسیش را در پیوند به آزادی پولهای منجمد شده افغانستان تغییر نداده. ایالات متحده آمریکا روابطش با حکومت جدید افغانستان به رهبری طالبان را به عملکرد طالبان محدود کرده و گفته که میخواهد اطمینان حاصل کند که این کشور یک بار دیگر به مرکز طراحی عملات علیه آمریکا مبدل نخواهد شد. طالبان در پیوند به این اظهارات مقام های آمریکایی تا هنوز رسما چیزی نگفتند، اما پیش از آن مسئولان طالبان این اقدام را تلاش در راستای بی‌ثبات‌سازی افغانستان خوانده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو روز پس از نشست مقام‌های آمریکایی با هیئت طالبان در قطر، هر دو طرف نتایج این نشست را مثبت و موفقانه خواندند. اما ایالات متحده آمریکا میگوید که سیاستش درباره آزاد کردن پولهای منجمد شده افغانستان تغییر نکرده است. یکی از موضوعات نشست دوحه میان مقامهای آمریکایی و طالبان موضوع آزادسازی پولهای افغانستان بود. امیرخان متقی سرپرست طالبان برای وزارت خارجه پس از این نشست گفته بود که امیدوار است که آمریکا پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد سازد. اما جین ساکس خنگوی قصد سفید به این امید آقای متقی پاسخ ناامیدانه داد. خبرنگاران در یک نشست خبری بر روز سه‌شنبه از بانو ساکی پرسیدند که آیا سیاست آمریکا در پیوند به آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان تغییر کرده است. خنگوی قصد سفید در پاسخ گفت که در سیاست آمریکا در این مورد هیچ تغییراتی به میان نیامده است. همزمان با به قدرت رسیدن طالبان، آمریکا پشتیبانه بانکی افغانستان را به ارزش 9.6 میلیارد دلار منجمد ساخت. طالبان و شماری از افغانان بارها خواستار آزادسازی این پول شدند. تا جایی که عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز به این خواست هم صدا شد، اما تا به حال به این خواسته ها پاسخ مثبت دادن نشده است. وزارت خارجه آمریکا نیز به پولهای منجمد شده افغانستان اشاره کرده و روابط با طالبان را وابسته به عملکرد حکومت این گروه دانسته است. نت پرایس خنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته به خبرنگاران گفت آنان می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که از این کشور یک بار دیگر به عنوان مرکز طراحی حملات علیه آمریکا استفاده نمی شود.
زمانی که شما در پیوند به پشتیبانی بانک مرکزی صحبت می کنید، من نمی خواهم زیاد پیش برم، اما چیزی که من در این باره می گویم همان موضوعی است که ما بارها تکرار کردیم. ما هر دولت آینده افغانستان را عمل کردش در بخش های کلیدی را ارزیابی می کنیم و به آنان برخورد می کنیم.
طالبان در پیوند به اظهارات جدید مقام‌های آمریکایی چیزی نگفتند، اما مسئولان این گروه پیش از این واکنش‌های در پیوند به این گونه اظهارات داشتند. در آخرین مورد امیرخان متقی سرپرست طالبان برای وزارت خارجه افغانستان گفته بود که به آمریکا که یک قدرت بزرگ است، زیبندن نیست که پول‌های یک کشور فقیر مانند افغانستان را منجمد سازد. آقای متقی در دیدار با مقام‌های آمریکایی در دوحه گفته بود که ایالات متحده نباید در راستای بی‌ثباتی افغانستان تلاش کند. ایالات متحده آمریکا تا به حال دلایل منجمدسازی پشتیبانی بانکی افغانستان را روشن نساخته، اما خواسته‌هایش از طالبان مشخص است. احترام به حقوق بشری، اجازه با آموزش و کار زنان و دختران، قطع رابطه با گروه‌های تروریستی و ایجاد یک حکومت همشمول از جمله خواسته‌های مهمی آمریکا از طالبانند. اما طالبان در پاسخ به این همه خواسته‌ها می‌گوید به تعهداتش با جامعه جهانی متحد است، اما اجازه نمی‌دهد که کسی در امور داخلی افغانستان مداخله کند.
شنیدید که ایالات متحده امریکا گفته که در مورد آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان پالیسیش تغییر نکرده و بستگی به عمل کرده طالبان دارد. در این حال برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی در افغانستان، گروه جی 20 روز گذشته تصمیم گرفت که 1 میلیارد یورو با این کشور کمک شود. اما در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنند. یکی از نمونه های این شکایت ها را از غور می شنوید که بسیاری از خانواده های قربانیان جنگ در این ولایت در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند. شمار از این خانواده ها می گویند که فقر، بیکاری و عدم دریافت حقوق شهدا و معلولین باعث شده تا آنها در وضعیت بد زندگی کنند. نیازمندان خواهان کمک های فوری از سوی نهادهای ملی و بین المللی هستند. گزارش در مورد داریم که با صدای یکی از باشندگان غور آغاز می شود.
الان هیچ پولی هم نداریم، خانواده ما مال پیرن در حالتی که هیچ نانواری هم نداره، فقط نانوار این خانواده فقط من. میخواستم برم ایران، مرزا ایران هم مال پیرن.
احمد ضیاء 14 ساله نانوار خانواده بزرگی است. مقام های حکومت پیشین گفتند پدر و سه کاکای احمد ضیاء 2 سال پیش در مزرعه به دست جنگجویان گروه طالبان در روستای قدس کشته شدند. آنها قبلا به نیروهای مردمی علیه این گروه پیوسته بودند. پس از کشته شدن آنها، مسئولیت سرپرستی خانواده 30 نفری این 4 برادر بر عهده احمد ضیاء که در آن زمان پسر 12 ساله بود افتاد. در کنار احمد ضیاء، بی بی اسما مادر او نیز لباسهای نیروهای امنیتی روستایشان را در بدل پول شستشو می کرد. 2 سال پیش هنگامی که من به روستای قدس به خانه احمد ضیاء رفتم، او در سرمای زیر صفر با 3 مرکبش روزانه 4 کیلومتر را می‌پیمود تا به نیروهای امنیتی بر فراز کوه آب ببرد. او ماهانه در بدل این کارش 4000 افغانی دریافت می‌کرد. اما اکنون پس از تسلط طالبان بر افغانستان، او کارش را از دست داده و می‌خواهد برای تأمین مخارج خانواده‌اش به ایران برود. احمد ضیاء به رادیو آزادی بیشتر گفت:
می‌خواستم برم ایران، دو اینجا کار بکنم، یا لامه اینان به این 30 سرنفوس پیدا کنم. به اینا دولت بود یا چیز چاره بری ما میداد. حال خود دولت هم سقوط کرده. از امارت اسلامی افغانستان خواهشمندیم که به ما یک کمک چیزی بکنند.
اعضای خانواده احمد ضیاء شامل 24 کودک و 6 زن میشود. اکنون در سرمای زمستان خانواده او نیازمند خوراک، پوشاک و مواد سوخت است. بی بی اسما مادر احمد ضیاء نیز نگرانی وضعیت زندگی ایشان است.
ما که نه دو بی سرپرست مانده ایم، دیگه یک بچه نادانی دو حساب 4 خانه ایم. 4 خانه ایم، کلوم مار بگیر، ایزوم مار بگیر، کوش پوی بگیر، جغل بر میشه انده بوم. ما یه دیگه انده چیزایی که ما ایتیجی که ما خیلی داریم، یعنی آلیت که ایتیجی دیگه ما کشتو باشه، کشکی آلیم شکم باشه پر باشه.
خانواده احمد ضیاء سالانه از آمریت شهدا و معلولان نیز حقوق دریافت می کردند. اما اکنون میگویند که معلوم نیست که دیگر این حقوق را دریافت کنند یا نه. در کنار خانواده احمد ضیاء صدها و یا هزاران خانواده دیگر نیز همین گونه زندگی می کنند. سراج الدین که از نایه پا معلول شده و با دو آسای چوب راه می رود به رادیو آزادی می گوید
که اوان آمد از طریق دولت بود یا طالب بود نفهمیدیم آمد بلی خانه خورده گلیم ما معلول شد تقریبا دو سال میشه که ما ماش نگرفتیم که این امسال می گفتن ماش می تیه که اولا شده بود به عزیزی بانگ رفته بود که جنگ بدبختانه تمام ماشات ما قطع شده امال بی ماش هستیم یعنی وضعیت ما بسیار خرابه یعنی دو تا آسای چوب داریم نه این فهم ما کاروبار نمیتونیم بعد دولت امارت اسلامی توجهی درباره معلولین بکنه
مولوی شمس الله قد معاونی ولی طالبان در غور میگوید که آنان برای خانواده های قربانیان جنگ به زودی کمک های بشر دوستانه میفرستند. روز گذشته اتحادیه اروپا بسته کمکی به ارزش بیش از $1 میلیارد را در نشست گروه 20 برای افغانستان اعلام کرد تا از فروپاشی اقتصادی در این کشور جلوگیری شود. اکنون خانواده 30 نفری احمد زیاد در غور و میلیون ها افغان عادی در مناطق دیگر افغانستان منتظر کمک هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد، اما پیش از آن چند خبر اقتصادی را از رادیو آزادی می شنوید.
قرار است یک نمایشگاه 4 روزه از محصولات افغانستان در کابل برگزار شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با نشر یک اعلامیه گفته است که قرار است از تاریخ 15 تا 18 ماه عقرب سال جاری یک نمایشگاه ملی از محصولات افغانستان در هتل ستاره شهر برگزار شود. خالدارین، مسئول برنامه‌های ملی و بین المللی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه متشبسین محصولات خیش را از قبیل قالین، میوه خشک، صنایع دستی، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را به نمایش خواهد گذاشت. بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، این اولین نمایشگاه داخلی است که در این کشور برگزار می‌شود. یک ساختمان سرپناه اضطراری از سوی ریاست جوزجان به بهره‌برداری سپرده شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در یک خبرنامه روز سه‌شنبه به نشر رسانده گفته است یک باب ساختمان سرپناه اضطراری به منظور نجات تهدیدات سیلاب در ولسوالی خواجه‌دوکوه ولایت جوزجان به همکاری مؤسسه انکشافی ملل متحد و صندوق جهانی محیط زیست توسط پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغییر اقلیم یا CDRRP این وزارت ارزش بیشتر از 11 میلیون افغانی ساخته شده است را از سوی ریاست زراعت ولایت جوزجان به بهره برداری سپرده. این ساختمان در دو طبقه ساخته شده است که دارای 16 اتاق و یک چاه آب می باشد. ریاست زراعت جوزجان میگوید مردم در ولسوالی خواجه‌دوکوه ولایت جوزجان همواره از ناحیه سرازیر شدن سیلاب‌ها با چالش‌های جدی روبرو بودند که اکنون با ساخت این تعمیر میتوانند در شرایط اضطراری از آن به عنوان سرپناه و مکتب نیز استفاده کنند. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 90 افغانی با 89 پول، یک یورو 103 افغانی، یک پوند انگلیسی 120 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 55 پول، یک درهم امارات 23 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپی هندی 1100 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 501 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:19 پس از چاشت به وقت کابل است و با برنامه بمانید و تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که وزرای خارجه ایالات متحده، امارات متحده عربی و اسرائیل امروز در واشنگتن با هم ملاقات میکنن. ایران یکی از موضوعات شامل اجنداست. قصر سفید تلاش میکنه که روند عادی سازی رابط اسرائیل و کشورهای عربی گسترش یابد. جزئیات در این گزارش.
این گردهمایی سه جانبه در حال برگزار می شود که حکومت رئیس جمهور جو بایدن تلاش می کند که روند عادی شدن روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس گسترش یابد. این روند از سوی حکومت سابق آمریکا به رهبری دونالد ترامپ آغاز شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتایان اسرائیلی و اماراتی خود یائیر لاپید و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نشست‌های دو جانبه نیز خواهند داشت. نگرانی مشترک در مورد ایران که انتظار می رود در صدر آجندای این نشست قرار داشته باشد، اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس را با هم نزدیک ساخته و سبب توافقات ابراهیم شده است. این توافقات منجر به عادی شدن روابط اسرائیل با امارات، بحرین و المغرب شده است. عربها و یهودیان خود را خیشاوند همدیگر و از نسل ابراهیم می دانند. رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ توافقات ابراهیم را یک دستاورد بزرگ حکومت خود عنوان می کرد. حکومت کنونی آمریکا بر رهبری جو بایدن هم از این توافقات ستایش کرده و انتقاداتی را که گویا توافقات ابراهیم حق فلسطینیان را نادیده گرفته رد کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت توافقات ابراهیم در راستای دستیابی به یک شرق میانه بیشتر مسالمت‌آمیز و شگوفا کمک خواهد کرد. این مقام که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگاران گفته که ایالات متحده امیدوار است که عادی شدن روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی منجر به پیشرفت گفتگوها میان فلسطینیان و اسرائیل نیز شود. و ایمی افزاید که ایالات متحده، اسرائیل و امارات متحده عربی تشکیل گروه‌های کاری را برای گسترش همکاری در عرصه‌های انرژی، آب و همزیستی مذهبی اعلان خواهند کرد. اسرائیل و امارات بعد از اینکه در سپتامبر سال 2020 توافقنامه عادی سازی روابط را امضا کردند، از برخی دستاوردها گزارش دادند. اسرائیل توانست که خود را از انزوا در منطقه برهاند و ابوظبی هم ابراز امیدواری کرد که در دهه آینده با قیمت 1 تریلیون دلار فعالیت اقتصادی داشته باشد. مقام وزارت خارجه آمریکا بدون جزئیات بیشتر گفته که حکومت رئیس جمهور بایدن برای گسترش عادی سازی روابط فعالانه تلاش می‌کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد این که چی چیز جاگزین موسیقی در تالارهای مردان هرات شده، اما اکنون میشنوید که شمار از باشندگان کابل خواهان لغو 10% مالیه از کارت‌های تلفن‌های موبایلشان شدند. آنها میگویند که آلا از یک سو توانایی پرداخت این مالیه را ندارند و از سوی هم سیستم حسابگیری شفاف هم وجود نداره. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وضع مالیات 10% از کردیت کارت های موبایل برنامه‌ای که 6 سال پیش عملی شد، حالا شماری از باشندگان کابل میگویند این روند باید تا آینده روشن‌تر متوقف شود. شماری از آنان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند وضع نابسامان اقتصادی از یک سو و نبود راهکار درست حسابگیری از شبکه‌های مخابراتی از سوی دیگر باید بعد توقف وضع این مالیات بیانجامد. مسعود، یک تن از باشندگان کابل که قبلا کارمند یکی از ادارات دولتی بود، میگوید چندین ماه می‌شود که معاش نگرفت تا از توانایی هزینه نیازهای اصلی خانواده‌اش را ندارد، اما از سوی هم ناگزیر است 10% مالیه در صورت استفاده از کارت‌های موبایلش را بپردازد.
خودم یک کارمند عادی دولت هستم، فعلا 3 ماه شده که معاش هم ندارم، اما همین کردیت کارت تلفن که از شبکه تلفن که 5 روپیه در پک میگیرن، این در جیب کی میره؟ پاسخگوی از کی هست؟ ما چطور کنیم بر یک آدم کارمند دولت بیچاره چی کنه؟ در دفعه که ما کردیت من دادیم 5 روپیه یا در پک میگیرن؟
بر اساس فیصله 2 سال پیش شورای وزیران و فرمان ریاست جمهوری افغانستان، مشترکین شرکت‌های مخابراتی به پرداخت 10% مالیه از مصرف کردیت کارت‌های موبایل مکلف شده بودند. طرح وضع مالیات 10% بر کردیت کارت‌های موبایل در سال 1394 از سوی شورای وزیران حکومت پیشین بر ریاست اشرف غنی پیشنهاد و با فرمان رئیس جمهور پیشین عملی شد. اما محمد نعیم، یک تن دیگر از باشندگان کابل، جمع‌آوری مالیات کردیت کارت را مثبت می‌داند، اما تاکید می‌کند که باید یک سیستم شفاف برای جمع‌آوری و انتقال آن به خزانه ملی وجود داشته باشد.
قبل بر اینم وقتی که مسئله مالیه از مصرف کارت تلفن مطرح شد، مشخص ده بوده که مالیه چگونه جمع‌آوری میشه و چقدر شفاف است. همیشه این مسئله مورد انتقاد بوده. حالا ما امیدوار هستیم که یک سیستم شفاف به وجود بیاید تا معلوم شود که واقعا فیصدی مالیات کجا است، چرا رقم به عواید حکومت انتقال میشه.
هرچند پسانتر ولسی جرگه حکومت پیشین اشرف غنی اخذ مالیه از کردیت کارت‌های موبایل را غیر قانونی خوانده و لغو کرده بود، اما هنوز هم این مالیه از کردیت کارت‌ها اخذ می‌گردد. بر اساس آخرین گزارش مسئولان وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی، حکومت پیشین تا ماه هوت پارسال بیش از 22 میلیارد افغانی از 10% مالیات کردیت کارت‌های تلفن‌های همراه در جریان 6 سال جمع‌آوری شده بود. تلاش کردیم تا در این مورد نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی را داشته باشیم، موفق شدیم. اما وزارت مالی افغانستان به رادیو آزادی گفت در حکومت قبلی عواید اخذ مالی کردیت کارت های موبایل هر 15 روز از طریق اداره اطراف به وزارت مالیه انتقال می شد. حامد ارغندیوال مسئول مطبوعاتی وزارت مالیه می گوید حالا هم بعد از تحولات اخیر سیاسی هر 15 روز این عواید به خزانه ملی انتقال یافته است، اما در هر 3 ماه بررسی می گردد که چه مقدار عواید جمع آوری شده که بعداً آن را با مردم شریک خواهیم ساخت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
با ممنوعیت موسیقی در تالارهای مردانه هرات از سوی مسئولان محلی طالبان، کاروبار گروه‌های بدیل موسیقی در مراسم خوشی رونق زیاد گرفته. این گروه‌ها به جای موسیقی تلاوت قرآن کریم، نعت‌خوانی، شعرخوانی و تئاتر اجرا می کنن. اما در مراسم زنانه عروسی ها موسیقی پخش می شه. همکارم به چگونگی برگزاری مراسم عروسی مردانه بدون موسیقی در هرات در زیر سلطه طالبان در این گزارش نگاه انداخته.
دو بیتی محلی هراتی بدون ساز در یکی از محافل عروسی. با ممنوعیت موسیقی و رقص در تالارهای عروسی مردانه، برگزاری مراسمهای عروسی و خوشی شور و هیجان سابق را ندارد. اما در عروسی زنانه همچنان موسیقی پخش می شود و تا کنون کدام محدودیتی وضع نشده. حالا در دوران حاکمیت طالبان به جای گروه های موسیقی، گروه های تبلیغ اسلامی در عروسی های مردانه روی کار آمده. رامین فرامند یک از این گروه ها را تأسیس کرده و کاروبارش نیز رونق یافته.
مدت یک ماه میشه گروه ما تشکیل شده و 6 نفر جمله خود ما 6 نفر اعضای گروه هستند. برنامه‌های متنوعی دارند. سخنرانی هست، بخش تئاتر، مسابقات و همچنین نعت خواندن.
یکی از مسئولان تالارهای عروسی هرات با حفظ هویتش به رادیو آزادی گفت که مسئولان فرهنگی طالبان برایشان شفاهی تذکر دادند که اجازه اجرا به گروه‌های موسیقی را ندهند. این در حالی است که در اوایل تسلط طالبان بر کابل، ذبی الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک کنفرانس خبری موسیقی را در اسلام حرام دانسته بود. بیشتر مراسم‌های عروسی مردانه و زنانه در هرات کماکان در تالارها برگزار می‌شود و در این مراسم‌ها علمای دینی بیشتر وقتا به تبلیغ دین می‌پردازند.
امیدواریم که خداوند متعال این پیوند ناگسستنی‌شان را دوام با شادی، برکت، خوشبختی و خوشحالی بگرداند.
سلطان احمد محمدی 35 ساله یک از اعضای گروه های اسلامی مصروف تدوین ویدیو است. خوشحالی از چهره سلطان احمد به خاطر رونق گرفتن کاروبارش موج میزند و میگوید که مردم بجز از بردن گروه های اسلامی به محافلشان چاره‌ای در دوران حاکمیت طالبان ندارند.
و از روزی که دولت امارات اسلامی شده در افغانستان حکومت میکنه، خب موسیقی در کل قطع شده و تا اجازه نمیدن به هیچ گروهی که بتونه موسیقی کنه. به این خاطر که موسیقی قطع شده، حال گروه اسلامی زیاد شده. دیگه به خاطر مردم هم مجبورن که به خواسته ناخواسته باید گروه اسلامی به محفل خوب برن. به همون خاطر محفل زیاد شده و گروه اسلامی هم کمک زیاد شد.
اما در عروسی‌های مردانه به جای موسیقی صدای نعت‌خوانی به گوش می‌رسد. محمود 27 ساله در عروسی خود آرزو داشت که موسیقی رقص و پایکوبی باشد، اما تسلط طالبان بر افغانستان باعث شد که این آرزویش رنگ واقعیت به خود نگیرد. او حالا از روی ناگزیری گروه اسلامی را جهت تبلیغ در مراسم عروسی خود هماهنگ کرده است.
بیامانن که می یک محفل سنتی دارن. آن موسیقی نا که فعلا از موقعی که امارات اسلامی اومده موسیقی آمانه شده بس نمیشه. حال ما بیامانن که یک گروه سنتی مثلا تشکیل بدیم محفل ما که برگزارش خوب پیش بره.
آمار اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات نشان میداد که در این ولایت تا قبل از تسلط طالبان بیش از 50 گروه موسیقی فعالیت میکردند، اما حالا فعالیت همه این گروه ها متوقف شده است. به احتمال زیاد دیگر صدای دلنواز ساز و دول